21-11-90
چه ظاهری باشد، چه اضطراری باشد، مجزی از امر خودش است. پس اگر مجزی از امر شد، داستان امر ساقط می شود. امر ساقط شد، دیگه امری وجود ندارد که انفصال مجددی باشد. بنابراین سفره تبدیل انفصال همینجا جمع می شود و ما چیزی به نام تبدیل انفصال نخواهیم داشت، الا اینکه آقای آخوند فرمودن جایی باشد و غرض اقصایی باشد و که اون غرض اقصا در اختیار مکلف نباشد. خود بفرمایید که مولا بخواهد هر کدوم را اختیار کند، مثل داستان آوردن آب که عبد آب را بیارد و مولا شرب بکند، تا مادامی که غرض اقصا حاصل نشده است، آقای آخوند فرمودن در این فرض تبدیل امتصال ممکنه. این را با آقای آخوند اشکال کردیم طبق اون چه که دیرو عرض کردیم از مرحوم آقای آشمان دوسی. ثم بیام سر داستان تبدیل امتصال. پس تا اینجا روشن شد ما باشیم تا بحث اجزا در مقام اول، که هر امری اگر مأمورون به اون امر اتیان شود دیگه مجزیست، بحثی به عنوان تبدیل امتصال معنا ندارد. لکن الان مبنا آقای آخوند یا الان مبنا این که غرض اقصایی وجود داشته باشد، لعل کسی بگرد در عبادات یه غرض اقصایی وجود دارد که ما نمیدانیم با اتیان به این مأمورون به آیا این غرض اقصا حاصل میشود یا نمیشود. مثلا غرض اقصای در باب صلات فرض بکنید معراجیت مؤمن باشد، فرض بکنید حضور قلب باشد، بگه من نمیدونم با این صلاتی که خوندم آیا این غرض حاصل شد یا غرض از صیام تقوا باشد، هاکذا میگه نمیدونم تقوا حاصل شد یا نه. در فرضی که غرض اقصایی متصور باشد و بشد یه غرض اقصایی رو تصویر کرد، توجه میفرمایید، اون وقت جا دارد ما بحث بکنیم از تبدیل امتصال. و الا اگر داستان غرض اقصای آقای آخوند رو اشکال کنیم که کردیم و هاکذا وجود غرض اقصا رو هم در عبادات نپذیریم، توجه می‌فرمایید که بعید نیست انکارش، اصلا بحث تبدیل امتصال وجهی نداره. یعنی همینجا داستان تبدیل امتصال پروندش بسته میشه. بنابراین از این به بعد بحث ما رو مبنای ترتب غرض اقصا میاد. غرض اقصا بنابر فرمایش آقای آخوند یا خصوص غرض اقصا، بنابراین که عرض کردم در عبادات شاید کسی قائل بشود که بله غرض اقصایی وجود دارد. خب بحث تبدیل امتصال رو دو جور میشد بحث کرد. پس بیام سر بحث تبدیل امتصال، لکن علا این مبنایی که ممکن است بحث تبدیل امتصال، دو جور میشد بحث کرد. تارتن ما اصلا تبدیل امتصال رو، جوازش و عدم جوازش رو به معنای لفظی بحث میکنیم که آیا اگر صدق کرد امتصال لفظاً، آیا میشد این امتصال رو تبدیل کرد به یک امتصال دیگری؟
یعنی
صدق لفظی. الان فرض بفرمایید صدق لفظی چیه؟ صدق لفظی این است که شما این لفظ در معنای خودش استعمال بشه. شما اگر که داماد شدید صدق کرد که شما داماد شد. خب آیا بعد از این که داماد شدید آیا بازم استحباب نکاح برای شما وجود دارد؟ یعنی استحباب نکاح مجدد یا نه؟ آیا این صدق لفظی بار دوم شما داماد بشید صدق میکند که شما دامادید یا نه؟ کلام در صدق لفظی است. الان امتثال حاصل شد، به اولین اتیان صدق امتثال میکند، پس این جای بحث نیست. آیا امتثال دومم لفظ امتثال صادق است یا صادق نیست؟ توجه میفهمید؟ خب این بحث به این نحو اگر باشد، خیلی خوب، این میشد یک بحث لفظی. اخرا ما بحث رو به گونه دیگری طرح میکنیم، کاری نداریم صدق امتثال لفظی میکند یا نمیکند. میگم آقا عباد، این در خصوص عبادات میاد، عبادت چون قربی است و چون ملاکی دارد و چون غرض اقصایی مترتب است بر این عبادت، یعنی از این عبادت شما باید به جایی برسی، به یه مرتبه ای برسی که یا تقوا باشد یا معراجیت مؤمن باشد یا کذا و کذا، بنابراین ولو شما امتثال کردی اما اگر امتثال دوم مرتبه غرض اقصا رو برای شما بهتر حاصل می کند، توجه می کنید؟ خب در این فرض آیا می شد امتثال دوم رو کرد؟ در نماز دوم حضور قلب شما بیشتر از نماز اول است، میشد امتثال دوم رو انجام داد یا نه؟ پس ببینید ما داریم فرض میکنیم وجود غرض اقصا را. اگر وجود غرض اقصا انکار بشود پرونده بحث همینجا بسته میشه. بنابراین این بحثی که امروز طرح میکنیم یه بحث مبنایی است، یعنی داستان تبدیل امتثال علا مبنا وجود غرض اقصا جاری می شود. بنابراین ما بحث می کنیم آیا جایز است اتیان به یک فرد دیگری بعد از این که شما فرد اول را آوردید و امتثال صادق شد به فرد اول. فرد اول امتثال حاصل شد، لکن چون عبادت است و عبادت قربی است و به وسیله عبادت قصد می شود این که ما یه ملاک اقصایی رو حاصل بکنیم، آیا دومی رو بیاوریم دومی هم باز امتثال واقعی خواهد بود یا نه؟ این دو در واقع دو گونه می شود بحث رو طرح کرد، یکی بحث لفظی که اون عنوان بحث قبلی اون بود، یکی به این نحوش رو عرض کردم و عمده این داستان اخیره. چون بله بفرمایید تبدیل امتثال عمده در باب عبادات میاد که کسی عبادت رو میخواد چیکار کنه؟ میخواد دوباره تکرار کنه، توجه میکنید؟ و نظام ما به این مورد باید بحث کنیم که جواز تبدیل امتثال در عبادات، در فرض وجود غرض اقصا در عبادت. خب وجوهی را به جهت تصحیح تبدیل امتثال در عبادات گفتند. وجه اول گفتند آقا همون گونه ای که در باب وجوب مقدمه، کدام مقدمه واجب است؟ گفتن مقدمه موصله واجب است. یعنی مقدمه ای که شما رو برسوند به ذل مقدم. اگر شما 10 تا مقدمه دارید و این 10 تا مقدمه هر کدوم که به وسیله او شما رسیدید به ذل مقدمه، همون میشد وجود، وجود غیری پیدا میکنه. اما اونایی که 10 تا مقدمه ای که هر کدوم مقدمه یه مستقلند، نه 10 تا که مقدمه بخواهد که مقدمات باشه، نه، از 10 راه شما میتونید، از 10 طریق میتونید به یه هدفی برسید. هر کدوم رو اختیار کنید ممکنه برسید، لکن کدوم طریق پیمودنش واجب است؟ اونی که شما به وسیله اون میرسید به هدف. اونی که شما به وسیله او به هدف میرسید، اون مقدمه‌ای که شما رو به ذل مقدمه میرساند، اون واجب است. توجه فرمودید؟ بنابراین مقدمه موصله واجب است، یا مقدمه به قید ایصال، یعنی مقدمه ای که مقید به این باشد که شما رو برسوند به ذل مقدم، این واجب است. درست شد؟ رو این مبنا، یعنی در عرض مبنای وجوب غیری مقدمه موصله یا مقدمه به قید ایصال، بنابر این مبنا میگه آقا انتصالم وقتی که مولا گفت آب بیار و شما آب را حاضر کردید به جهت شرب مولا و مولا شرب نکرد، شما آب را عوض کردید، آب دوم آوردید، همینجور تا 10 مرتبه آب را عوض کردید، توجه میفرمایید، تا مثلا مولا آب 10 رو شرب کرد، تبین واجب شما، مصداق واجب شما آب چندمه؟ آب 10، چون او رو مولا شرب کرد، غرض اقسام و ترتب شد بر آب 10. بنابراین از همینجا ظاهر می شود که شما اصلا امتصالتون همون آب 10 است. اون 9 آبی که از قبل آورده اید، اونا اصلا صدق امتصال نمی کند، چون مقدمه موصله واجبه. اینجا اون امتصالی که مولا غرض اقصا رو برش مترتب می کند، که مثلا اینجا غرض اقصا شرب است، اون اصلا امتصال است، اصلا بقیه صدق امتصال نمی کند. توجه فرمودید؟ بنابراین این، بله، میشد بفرمایید امتثال و قبلی ها اصلا از فرض امتثال خارج میمانه. خب بفرمایید که این وجه اول. وجه دوم، خب داستان مقدمه موصله رو که همه قبول ندارن که در بحث مقدمه واجب میاد، کسی که قائل به مقدمه موصله است صاحب فصول، و کسی که قائل به مقدمه به قید ایصال است صاحب هدایه برادرشونه، و الباقی آقایون غالبا قبول ندارن نه مقدمه موصله نه با قید ایصال، و اگر مقدمه رو واجب بدانن مطلقا مقدمه رو واجب میدانن. بنابراین اگر ما قائل بشویم به وجوب مطلق مقدمه، درست شد؟ خب بنابراین وقتی قائل شدیم به وجوب مطلق مقدمه، الان این فرد آب اول را آورده است، درست شد؟ آیا می تواند که تبدیل کند آب اول رو به آب دوم، یا نمی تواند تبدیل کند؟ باز اینجا میگم بله، مانعی ندارد، با این که صدق امتثال به آوردن آب اول می کند. وقتی آب اول رو آورد امتثال کرده امر مولا، اما دید مولا نوش جان نکرد، میتواند که ظرف دوم آب رو بیارد؟ میگم بله میتواند ظرف دوم آب رو بیارد، مانعی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه غرض اقصا هنوز حاصل نشده است. ظرف دوم آب رو که چون این آب گرم شد، حالا ظرف دوم آب رو میارد که آب خنک‌تر باشد، دقت می‌فرمایید؟ و اشکالی ندارد. از کجا این را داریم میگم؟ میگم به جهت اینکه غرض اقصا حاصل نشده. غرض اقصا شرب ما بود توسط مولا و مولا هنوز شرب نکرده و این آب گرم شد، میتوند تبدیلش کند؟ بله میتوند. آب دوم رو میارد، دم دست مولا میگذارد، توجه میفرمایید؟ و این اشکالی ندارد. چرا؟ وجهش چیست که میتوند تبدیل کند؟ چون غرض اقصا هنوز حاصل نشده است، توجه فرمودید؟ خب پس این اینجا از چه نحوی استفاده میکنیم؟ اینجا از ملاک غرض اقصا. میگم آقا آب دوم هم امر ندارد، چون مولا یه بار گفت آب بیار و اینم آب آورد، اما امتثال دوم ملاک امر رو دارد. به جهت اینکه مولا وقتی آب برای شرب میخواد، آب چه میخواد برای شرب؟ آب سرد میخواد. الان اون آب سرد گرم شده، بنابراین الانم ملاک مولا در این که آب سرد بیار چون هنوز شرب نکرده باقی است. بنابراین اگر آب سرد دوم رو بیاورد، مولا بهش امر نکرده که آب بیار، اما ملاک امر باقی است که تشنگی مولا باشد. و بنابراین چون غرض اقصا حاصل نشده است، ولو ما داستان مقدمه موصله را قائل نباشیم و مطلق مقدمات را بگم، چون هنوز غرض حاصل نشده است، تبدیل امتثال امکان دارد. این همون بیانی بود که آقای آخوندم می فرمودن. این همون بیانی بود که آقای آخوندم در داستان غرض اقصا و تبدیل امتثال قائل بودن. بله میگن آقا تا مادامی که، چون اصلا بحثمون تو عبادت، مادامی که شما معراجیت مؤمن حاصل نشده، مادامی که تقوای الهی حاصل نشده، شما میتوانی که بله امتثال رو تجدید کنی.
باید امتثال تجدید کنی؟
نه میتوانی، باید نیست. خیلی جواز تبدیل امتثاله، نه وجوب تبدیل امتثال. اینم
واجب بود که امتثال را بوده.
خب
وقتی مثلا خودی امر کرد به علت ملاک شرط باقیه، ملاک وجودش باقیه دیگه.
ملاک باقی است نه خودش. وقتی اگر ملاک باقی است، شما با اتیان به ملاک می توانید امتثال را تبدیل کنید. نه جواز تبدیل، نه وجوب تبدیل امتثال، ترجمه می‌کنم. و لذا مولا اگر آب گرم شده است و دید آب گرم شده، نمیتوند او رو تنبیهش کند. پس چرا آب گرم شده؟ میگه آقا شما گفتی آب بیار، ما آب آوردی. بگه نخوردی که به من ربطی ندارد که. بله اگه مولا بگه آب دوم بیار، خب این امر دومه، مأمورون به دوم رو میطلبند. دقت
می‌فرمایید؟ بله، اول اون یام
براش بیاره. خب اون تا باید تعیین کنه اگر آب باید بله از قرائن پیداست به جهت شربه یا به جهت استحمامه، به جهت تطهیره، به چه جهتی است. اینم نداره. نه ندارن. ما هم تبعیت از ایشون کردیم و گفتیم ندارن. وجه سوم، وجه سوم که میشد تصحیح کرد داستان تبدیل امتثال را، وجهی است که منسوب است به مرحوم آیت الله شیخ کاظم شیرازی. شیخ محمد کاظم شیرازی یک وجه عرفی ارائه کرده است و اون وجه عرفی این است که می‌فرماید وقتی مولا غرض اقصایی دارد و این غرض اقصا به مجرد اتیان به فعل حاصل نمی شود، عرف در این وقت مکلف رو مخیر می بیند بین اینکه اکتفا کند به همین فرد اول یا اینکه فرد اول رو اتلاف کند و بعد برود فرد جدیدی بیارد. بنابراین یک وجوب تخییری میشد بین ابقاء فرد اول یا اتلاف فرد اول ثم اتیان به فرد دیگری به نحو تخییر. اتلافش یعنی این که این آبی رو که آورده گذاشته بر دست مولا، میگه آقا این که گرم شد آبا بیریز، آبا بیریزد بعد برد آب دوم بیار. بله بله، اتلاف باید اتلافش بکنه. آقا این آب گرم شد دیگه، این آب خوردنی نیست، آب اول را اتلاف بکند، ثم اتلاف که کرد برد آب دوم بیارد. خب میتواند، پس این مخیره، یا اکتفا بکند به همون آب اولی که آورده، همون آب اول هست، یا اینکه آب اول رو اتلاف بکند بریزه، ثم آب اول رو که اتیان اتلاف کرد برد آب دوم رو بیاره. مخیره به هر کدوم بخواد عمل بکنه. میگه عرف این را در واقع در یه همچی فرضی که غرض اقصا مترتب میشه و غرض اقصا هنوز حاصل نشده است، عرف میگه که بله میتوند که تبدیل کنه. مثلا فرض فرمایید کسی از شما مغازه میخواد، دختری برای ازدواج میخواد، سرمایه ای میخواد، امثال اینا، اینایی که خواسته های مردم که در عرف وجود داره. الان شما این فرض کنید مغازه اول را که براش مهیا کرده اید، این مغازه اول رو به هم میزنید قرار دادش، دقت میفهمید؟ خب این میگه آقا پس چرا هم چی کردی؟ میگه بیا من یه جا بهتر برات دارم و یک مغازه بهتری برای او، در حالی که میتونستید شما به همون هم اکتفا کنید، همون مغازه اول رو در اختیارش بگذارید. اما در فرضی که شما قرار داده مغازه اول رو به هم زدید، و اون میگه پس اینو به هم زدید چی برا من داری؟ بگم بیا برات یه جا بهتر سراغ دارم، مغازه دوم رو در اختیارش بگذارید. پس ببینید عرف تخییر میبیند در جایی که غرض اقصایی وجود دارد و غرض اقصا هنوز تحقق پیدا نکرده است، عرف مکلف را مخیر می‌بیند بین ابقاء فرد اول که به همین فرد اول اکتفا بشد، همین فرد اول در اختیارش، همین دختر اول که بهش معرفی کردی همین رو برد نکاح کنند، همین مغازه اول، همین زمین اول، همین خانه اول، همین سرمایه و شغل اول، یا همین، یا اگر شما اینو اتلاف کردی، اگر این رو اتلاف کردی باید جایگزین برش قرار بدی، جایگزینش مورد دوم است. ترجمه می‌فرمان ایشون می‌فرمان عرف این تخییر رو می‌بیند علا نحو وجوب تخییری که می‌توانی اکتفا کنی به امتثال اول، میتوانی امتثال اول رو اتلاف کنی، قرارداد اول رو فسخ کنی، دختر اول رو به هم بزنی و بعد دختر دوم رو به او معرفی کنی، قرارداد دوم رو برای او مهیا کنی. حالا اصلا خود وجه رو بذاریم قابل تصویر بکنیم تا بعد بیان تو. بنابراین این وجه سومیست که مرحوم عاشق محمد کاظم شیرازی، مرحوم آقای کاشف محمد کاظم شیرازی از شاگردای مرحوم آقای نائینی و ایناست. از جمله کسایی که پیشش درس خوندن همین آقای صافی گلپایگانی فعلی است که شاگردیشون بود. استاد مبرزی است در نجف اشرف. خیلی این وجهی که ایشون تصدیق فرمود. وجه سوم مرحوم عاشق محمد کاظم شیرازی عرفی است، صحیحه، یعنی این عرفن همین جور است، الا اینکه یه مشکلی دارن و اون مشکل این است که ایشون میفرمایند وجه امتثال اول رو، مورد اول رو اتلاف کن، ثم و بعد اتلاف وجه دوم رو بیار. خواهی میخواه این صحیح در این مثالایی که من برای شما زدم دیدید بله همین جوره، عرف همین رو میگه. اگر شما بفرمایید که داستان ازدواج یک کسی رو با یه دختری که داشت صورت میگرفت به هم زدید، میگه اینو به هم زدید پس من چی کار کنم؟ میگه بیا برو این دختر رو بگیر. این مانه اینه، عرفن همین جوره. لکن در باب عبادات اتلاف عبادت اول در اختیار من نیست. نمازشو خوند، روزشو گرفت، حجشو رفت، تموم شد، اتلاف تو این امور خارجیه صادقه. شما بیو به هم زدی، این خواستگاری رو به هم زدی، عقد رو فسخ کردی، توجه می‌فرمایید؟ خب در این موارد بله مشخصه اینا اتلاف ممکنه، یا آب رو ریختی، خب اینا اتلاف، این اتلاف این موارد معلوم. اما عبادت رو من چطور اتلافش کنم؟ عبادتی که صحیحاً انجام دادم و فارغ شدم از عبادت صحیح چجوری باطلش کنم؟ دست من نیست که خط روش بکشم. دقت میکنه؟ بنابراین تو ما نحنفی این وجه تمام نمیشن. به جهت اینکه بحث ما میخوام ببینیم عبادت رو چطور تبدیل امتثال درش بکنیم و عبادت بطلانش دست من نیست که روش خط بکشم. بگم آقا فرض کن باطل، میگه دست منه که فرض کنم باطل. دقت میفرمون؟ گیری که این وجه داره این است که تو عبادت قابل تطبیق نیست. به جهت اینکه فرض جایی ایشون کردن که مورد اول رو اتلاف کنی، بعد اتلاف مورد اول اون وقت باید مورد دوم رو بیاری. خب من مورد اولمو چجور اتلاف کنم تو عبادت؟ اگه مقصود اینه که وسط عبادت عبادت رو باطلش کنم، خب این که اصلا امتثال نیست، اصلا امتثال نشده که بخوام تبدیلش. اگر مفروض این است که عبادت تمام شد، صحیحا تمام شد، ثم میخوام ابطالش کنم، چطوره که ابطال میشه؟ اونی که صحیحا واقع شد دیگه دستی من نیست که ابطالش کنم. توجه میفرمایید؟ و بنابراین مشکلی که این وجه سوم دارد این مطلبی است که خدمت شما عرض کردیم. اگر از این مطلب صرف نظر بشود بله این یک وجه عرفی است که امکان اخذ بهش وجود داره.
وجهالا فرمایش شما قید اطلاف رو بردارید همینطور بدون اطلاف
نمیشه اطلاف دیگه وجوب تخییری. اولا نه خود ایشون قید میکنن که در فرض اطلافش خب نه وجوب تخییری نیست، و اینجور که همه واجبات میشه از وجوب تخییری. خب اون شد این شد اون وجه دومی که آقای آخوند میگن که تبدیل امتثال. نه ببینید ایشون میگه وجوب تخییری دارد تا غرض اقصا حاصل نشده شما واجب است یا ابقاء همین امتثال اول، یا یعنی یاش ادلش رو بینید.